دوستان عزیز، من وارد قسمت دیگری از برنامه میشم. متاسفانه باید وارد این قسمت بشم. روز بجان، اون کلیپ آماده است که فرستاده بودم. میدونی کدومو میگم؟ که آره، من اون عکس رو بعدم میگم. دوستان عزیز، من امروز برای شما سخنان یک شخصی رو پخش میکنم که نامش رو به شما نمیگم. روز جان، این کلیپ رو که پخش میکنی فقط تصویر نباشه، فقط صدا باشه، اوکی؟ دوستان عزیز، من برای بار اول کلیپی رو برای شما پخش میکنم که تصویرش نمیخوام باشه، چون نمیخوام بدونید کدوم رسانه است و نام این گویندرم به شما نمیگم، چون من عقیده دارم و با آقای وطنخواه صحبت کردم. ما قصدمون این نیست که، به خصوص من به احترام آقای وطنخواه و به احترام خانم عبدی، چون میدونم که بهشون خیلی احترام دارم، امروز من نه تصویر این کلیپ رو به شما نشون میدم، نه میگم کدوم تلویزیون بوده، نه نام گوینده این رو به شما میگم. اصلا مهم نیست، اصلا فکر لازم نیست بگم این رو. مهم طرز صحبت این شخصه. نه نامش رو میگم، نه نام اون رسانه رو میگم، نه این مسئله، چون همونطور که من به احترام آقای وطنخواه و خانم عبدی هم این کار رو میکنم، به خاطر اینکه ما هدفمون جنگ رسانه‌ای نیست و مسئله شخصی نیست. فقط من مجبورم این رو براتون پخش کنم، صدا رو، و بعد در کمال احترام و آرامه چند نکته رو باید به شما بگم. من این کلیپ 8 اکتبر در یوتیوب اینو گذاشتن، برنامه این شخص در یه رسانه‌ای، ایشون هواداران آقای محمد مصدقه. در این برنامه ایشون به آقای علی میتفتروس، محقق معروف، بد جوری توهین میکنن. من اون قسمت رو پخش نمیکنم، چون درباره من نیست و من خود آقای میتفتروس میتونن جواب بدن. در این برنامه این شخص برمیگرده میگه آقای علی میتفتروس 180 سند رو در کتاب جعل کرده. من اگه جای آقای علی میتفتروس بودم، بلافاصله وکیل میگرفتم و از این شخص که این صحبت رو میکنه در دادگاه شکایت میکردم. روز صدای من که مشکل نداره. اوکی. اینو من توضیح بدم، چون من امروز اصلا بحث نیست. ببینید دوستان، ما مشکلمون در ایران نبودن قانونمندیه. در اروپا و آمریکا این شخص که این صحبت ها رو میکنه بلافاصله میشه ازش شکایت کرد. چرا؟ چون ممکنه یک تاریخدانی، میدونم آدم، من خودم شاید بیام یه سند رو نشون بدم، خب من که نمیدونم سند ها همه دور، بعضی موقع هم اشتباه هم میکنه. بله، ممکنه یه سندی دست آدم بیفته که اشتباه باشه، ولی وقتی یه نفر میاد میگه نویسنده کتاب 180 سند جعلی گذاشته کتابش، به میگن جعل سند، یعنی داری تهمت جعل سند به یه نفر میزنی. این در آمریکا و اروپا جرمه، یعنی شما نمیتونید بیاد به یه نفر، چون یعنی جعل سند جرمه. شما اگه بیاد به یه نفر در یه رسانه‌ای تهمت جعل سند بزنید، این البته ایشون اسم آقای میتفتروس رو نمیارن، ولی آنچنان صحبت میکنن که همه میدونن منظورشون آقای میتفتروسه. برای همینم من اسم این آقا رو نمیگم، چون موقع خودم مشکل پیدا میکنم، ولی همه میدونن که این منظورشون چه شخصی بود. بعد صحبت میکنن از دکترای تقلبی ایشون. اولا آقایی که بعد الان صدات رو پخش میکنم، کمی انسان باش. آقای علی میتفتروس در دانشگاه سوربن تحصیل کردن، اصلا تحصیل کرده دانشگاهی هستن، تز دکتراشون رو به گفته خودشون ولی کامل نکردم، ولی مگه تحصیل دانشگاهی و دکتراست؟ مثال بزنم بدونی که بخوام اشاره کنم به کس چه. مثلا آقای بهرام مشیری هم دکتر نیستن، ایشون مهندس هستن، مهندس شیمی هم هستن. حالا چون دکترا ندارن ما بهشون نمیگیم بی سواد، شخصیتی هستن که تحصیل کردن با همه اختلاف عقیده. مثالی بود واقعا خواستم بزنم. همه که نمیتونن مثل آقای مصدق بدون داشتن دیپلم، بدون داشتن لیسانس و فوق لیسانس، یه سال و دو سال برن خارج از کشور بدون شرکت در بحث‌های دانشگاهی به صورت امداد غیبی دکترا بخرن و دکتر بگیرن. ببخشید گفتم بخرن، نه بگیرن. تز دکتراشون هم یک آخوند بنویسه، یه نفر دیگه ترجمه کنه و موضوع دکتراشون هم این باشه، مسئله ارث و میراث در شریعت اسلام، و بعد اون رو یک آخوندی براشون بنویسه، این نفر ترجمه کنه، ببرن یه دانشگاه سوئیس دکترا بشن، دکترای حقوق هم بگیرن. خب همه این قابلیت ها و استعداد ها رو ندارن مثل آقای مصدق، بدون دیپلم، بدون لیسانس، یهو میبینی دکترا میگیری، اونم که 2 ساله بدون هیچ چیزی، و بعد از فرانسه میری به عنوان دانشجوی غیر رسمی ثبت نام میکنی، به دانشجوی غیر رسمی، به عنوان شنونده، بعد میری سوئیس، بعد یه سال بعد سوئیس دکترا میگیری، بعد خودتونم مینویسی در کتابت که من رفتم. اینو براتون میتونم بخونم، هیچ مثلا هیچ صحبت ها مستند هست. چرا اینطوری بگم؟ الان کتاب براتون میارم، ما که با کسی رو دعواسی نداریم. بله، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، تحقیق جلال متینی. من این بحث رو میخوام ادامه شروع کنم، بعد اون کلیپ رو براتون پخش کنم، چون من هرگز نمیخوام به شخصیت اونم از ایل قاجار که واقعا طبق گفته آقای مسعود بهنود ما همه ایرانی ها به گفته بی بی سی مدیون قاجاراییم، باید سپاسگزاری کنیم از قاجارها که نصف ایران رو برباد دادن. باید هممون هر روز جشن تولد احمد سلطان قاجار رو نه فقط یه روز، بلکه باید 365 روز جشن تولد براش بگیریم. من برای همین هرگز به خودم اجازه نمیدم که به شخصیت هایی از ایل قاجار توهین کنم، لعنت بر من باد اگر این کار رو بکنم. در کتاب آقای دکتر جلال متینی به نقل از خاطرات آقای محمد مصدق در رابطه با دکتراش، و من اینا الان باز میکنم کتاب رو، این همون قسمت رو میتونم بلا فاصله پیدا کنم. بله، امیدوارم اون قسمت رو بتونم پیدا براتون، که در اونجا صحبت از نحوه تحصیل ایشون میشه. بله، صفحه 17 ببینید، به این میگن کتاب رو باز کردم زودم پیدا میکنم، میگه تحصیلات عالیه در اروپا، صفحه 17، اینم کتابش. البته کتاب خوندن در ذهن این اشخاص فحاشیه. تحصیلات عالیه در پاریس، میگه آقای مصدق اوائل سال 1909 میلادی به قصد تحصیل به عزم پاریس با برادر خود ابوالحسن دیبا از رشت و بندر انزلی حرکت میکنن. مادر آقای مصدق به خاطر درگذشت شوهر اول و دومشون سه بار عروسی کردن، و برای همین آقای محمد مصدق برادر خوانده ای داشتن که اسمش ابوالحسن دیبا بود. حتی این برادر خودشون میگن مادرشون شوهر سومشون از خاندان دیبا بود. بعد تا حالا که فحاشی نکردم، چون ایشون الان یه صدای ایشون رو پخش میکنم ببینید چگونه من داره توهین میکنه. و با برادر خود اینا فلان از رشت و بنزلی حرکت میکنند و در مارس 1909 وارد پاریس میشود. حالا همه رو نمیخونم. بعد آقای ایشون آقای وقتی میشه، در اینجا آقای مصدق درباره این موضوع توضیح نمیدهد که با نداشتن مدرک تحصیلی رسمی، نداشتن دیپلم دبیرستان یا معادل آن از ایران، چگونه دوره لیسانس مدرسه سیاسی پاریس ثبت نام میکنند. بعد میگه در حالی که ایشان از پاریس به سوئیس، در حالی که وقتی او از پاریس به سوئیس میرود و میخواهد در دانشگاه نوشاتل سوئیس به تحصیل خود ادامه دهد، از وی مدرک تحصیلی مطالبه میکنند. وی یعنی آقای مصدق در این باب مینویسد خاطرات آقای دکتر محمد مصدق. خود آقای مصدق نوشته، آقایی که به من فحاشی میکنی، چون از مدارس ایران مدرکی نداشتم، آقای مصدق نوشتن در خاطراتشون صفحه 77، چون از مدارس ایران مدرکی نداشتم، یعنی آن وقت که من میباید تحصیل کنم ایران مدرسه نداشت. آقای مسعود بهنود گوش کردی؟ از تصدیق نامه مدرسه سیاسی پاریس برای امتحاناتی که سال اول داده بودم استفاده کردم و به نام یک محصل رسمی در دانشکده حقوق یک مؤسسه دولتی ثبت نام نمودم. بعد آقای متینی میگن گمان میرود که در اینجا حداقل سهوی رو یاده باشد، زیرا مصدق خود در خاطراتش که چنان که گذشت لااقل به وجود مدرسه سیاسی در تهران تأثیری کرده، چون این آقای مصدق یادش رفته بود که تو واقعا در اون دوران ما یه مدرسه سیاسی داشتیم. خیلی جالب، این شاید خیلی از دوستان ندونه، حالا وارد اون بحث نمیشم. بعد آقای مصدق، دوستان عزیز، میدونید که دارای یک بورس، ببخشید، یکی از ثروتمندترین مردان ایران در دوران قاجار بود، چون ایشون شاهزاده قاجار بودن. و جز در یکی از کتاب‌ها می‌خوندم که ایشون جز 100 ثروتمند ایران در دوران قاجار بودن. اینو داشته باشیم. مثلا دیدید بعضی از این مثلا فرزندان آخوندهای ثروتمندم که اولیگارشی مذهبی ایران هستن، بعد میگن از بورس تحصیلی هم میگیرن. حالا مثلا پدرشون 100 میلیون 200 میلیون پول داره، ولی از اون بورس تحصیلی نمیگذره. بورسیه دولت ایران. آقای مصدق در پاریس برخلاف نظر مدیر مدرسه سیاسی خود را برای فلان امتحان آماده میکند و بعد اینو میگه. خوب دقت کنید. آقای مصدق خاطراتشون صفحه 69 میگه چون نامم در اعداد محصلین رسمی ثبت نشده بود، یعنی محصل رسمی نبود. به عنوان شما میتونید در اروپا میرید بشین در یه دانشگاهی به عنوان شنونده غیر رسمی، اون محصل غیر رسمی میتونید بشینید گوش کنید ولی بهتون کارنامه نمیدن. شما حتی میتونید در اتریش، نمیدونم شاید اینو بدونی نه، شما میتونید برید ثبت نام کنید به عنوان دانشجوی غیر رسمی، چون حقتونه، چون دانشگاه دولتیه و دولت پولشو میده و مالیات از مردم میگیرن، هر انسانی میتونه بره دانشگاه ولی ثبت نام رسمی نمیتونه بکنه، بلکه به عنوان محصل غیر رسمی. آقای مصدق هم به عنوان محصل غیر رسمی رفته بودن. خاطراتشون رو براتون میخونم، صفحه 69 میگه چون نامم در اعداد محصلین رسمی ثبت نشده بود و برای امتحان دعوت هم نمی‌کردم، چون محصل غیر رسمی نمی‌تونه امتحان بده، چنین به نظر رسید که اگر وزیر مالیه ایران بنویسد که من با خرج دولت آمدم، یعنی فامیلاش دیگه، چون آقای مصدق همه فامیلاش وزیر بودن، مثل همین آقازاده‌هایی که امروز داریم میدونید، برای بحث نمیشن، شما دکترهایی که آقای نمیدونم دوستان احمدی نژاد دارن آشنا، من توهین نمیکنم، دارم واقعیت ها رو به شما میگم. آقای مصدق میگه صفحه 69 خاطرات خودش، چنین به نظر رسید اگر وزیر مالیه ایران بنویسد که من با خرج دولت آمدم و دولت بیش از 2 سال به من مخارج تحصیل نمیدهد مورد قبول واقع شدم، که آن وقت مستوفی الممالک وزیر مالیه بود و نامه‌ای به این مضمون نوشت که برای امتحان دعوتم کرده. توضیح میدم یعنی چی. اگر آقای محمد مصدق شاهزاده قاجار نبودند، هرگز حق دادن امتحان در این مدرسه نداشتن، اونم بعد از 1 سال به عنوان محصل غیر رسمی با پارتی بازی مستوفی الممالک وزیر مالیه احمد سلطان قاجار، یا فکر کنم اون موقع آقای دیگزان، اون موقع هنوز محمد علی سلطان بود اگه اشتباه نکنم، بله همون محمد علی شاه قاجاری که مجلس رو به توپ بست، الان حضور ذهن ندارم، محمد علی سلطان هنوز بود دیگه، آره هنوز اون موقع محمد علی شاه قاجار پسرخاله مصدق بود، شاه بود. این امتحان آقای مصدق نوامبر 1909 بوده، نه من درست فهم بکنم که اشتباه نشه، بله 2 ماه بعد از رفتن، 2-3 ماه بعد از رفتن، ببینید 16 جولای 1909 محمد علی شاه از قصر خودش فرار میکنه میره سفارت روسیه، 16 جولای 1909. 10 سپتامبر 1909 محمد علی شاه سفارت روسیه رو ترک میکنه و به روسیه پناهنده میشه. یعنی یه 10 سپتامبر محمد علی شاه در ایران نبوده، بنابراین این نوامبر 1909 نمیتونم بگم محمد علی شاه بوده، ولی خب هنوز محمد سلطان قاجار 12 ساله، فکر نمیکنم هنوز کاری بوده اون موقع. در هر صورت حالا هول و هوش 1909 که دوران پایانی استبداد صغیره، و میدونید بین 1906 تا 1909 به خصوص زمانی 1908 و اینا استبداد صغیر محمد علی شاهی در ایران جنگه، آقای محمد مصدق به جایی که بره کنار مشروط خان بیسته بلند میشه میره فرانسه، خودش هم تحت تایرش نوشته. خلاصه حالا به شما بگم در 15 نوامبر 1909، یعنی 2 ماه بعد از فرار محمد علی سلطان، خلاصه مستوفی الممالک براش نامه مینویسه که پارتی بازی بشه، آقای مصدق بتونه امتحانش رو بخونه. من اینا رو براتون میخونم تا با تاریخ کشورتون آشنا بشید، و اینا رو براتون میگم تا بدونید آیا در ایران شما اگر پارتی نداشته باشید هم میتونید بدون دیپلم برید دکترا بگیرید. اینا رو میخوام روش فکر بکنید، چون من بارها گفتم جمهوری اسلامی تکرار قجره. بعد آقای محمد مصدق میگه از مستوفی ممالک تمنا کردم شرحی از طرف وزارت مالیه به مدیر مدرسه بنویسد، مدیر وزارت مالیه دولت قاجاری، به این مضمون که چون من بورسیه دولتم و مخارج تحصیلات من رو دولت میدهد، دولت قاجاری که مردم نون شب نداشتن و بیش از 1 سال دیگر خرج تحصیل نخواهم داد، در صورت یه مدرسه موافقت کند امتحانات خود را بدهم، زحماتم به هدر نرود. بازم من سوال میکنم دانشجویی که رسمی ثبت نام نکرده چجوری میتونه امتحان پس بده؟ به شما جوابشو میدم. اگه شما شاهزاده قاجار باشی به وزیر مالی کشورتون دستور، ولی خب دستور دیگه، وقتی شاهزاده درجه اول قاجار به وزیر مالی کشور یه خواهشی میکنه میشه دستور دیگه، دوران پارتی بازی قاجاره. ایشون نامه مینویسه به مدیر مدرسه ای در پاریس، میگه آقا بعد امتحان از این آقا بگیری. حالا جای دیگه براتون میخونم. آقای محمد مصدق در خاطرات خودش صفحه 71 میگه چون که در هر سه ماه 600 تومان از تهران برایم میرسید که از وجه ارسالی اخیر چیزی نمانده بود. یعنی چی؟ آقای متینی میگه چون تأییدی است برای اینکه ظاهرا مبلغ مذکور هر سه ماه یک بار نه کمتر نه بیشتر لابد از طرف دولت برای او فرستاده میشده است. دوستان عزیز، درباره دوران قاجار داریم صحبت میکنیم. آقای محمد مصدق یک شاهزاده ثروتمند قاجاره که چند ده و زمین و داره. از 12 سالگی آقای محمد مصدق مستوفی خراسان بود و سه مقرری میگرفت. آقای محمد مصدق سه مقرری مختلف میگرفت. شاید شما خیلیاتون ندونید، ولی آقای محمد مصدق پس از مرگ پدرش قسمتی از حقوق پدرش رو دریافت میکرد. مستوفی خراسان که نبود دیگه، ولی هنوز مواجبش رو دریافت میکرد و دیگران. در دوران قاجار رسم بود که شاهزادهای قاجار چندین حقوق مختلف از دولت میگرفتن، چه کار میکردن چه نمیکردن. آقای مصدق علاوه بر اون سه حقوقی که میگرفت یه بورس هم میگرفت. شما یه ذره روی مسائل فکر کنید، من توهینی که نکردم تا حالا. بعد خلاصه به اونجا میرسیم، میگه حالا وارد این بحثا نمیشم، من خوندن کتاب به همه توصیه میکنم، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق. و بعد میخوام اون دکتراش رو براتون بخونم که بدونید این جریان چی بوده. بذارید چند صفحه برم جلو. صفحه 23 کتاب تز دکترای محمد مصدق و کیفیت نگارشون. آقای محمد مصدق در صفحه 79 خاطرات خودشون میتونید بخونید، خاطرات خود ایشونه. میگه بعد از خاتمه امتحانات و گرفتن فلان و بهمان، موضوع تز را که هم دانشکده حقوق نوشاتل سوئیس تصویب کرده بود، یه اولا فرانسه نیست، راجع به وصیت در حقوق اسلامی بود. ببینید یه بار دیگه میخونم. یه بعد از خاتمه فلان و بهمان موضوع تز را، تز دکترا را هم که در دانشکده حقوق نوشاتل را که هم دانشکده حقوق نوشاتل سوئیس تصویب کرده بود، راجع به وصیت در حقوق اسلامی بود که در تهران بهتر میتوانستم کار کنم، یعنی اول به فارسی تهیه کنم و متخصصین اظهار نظر کنن. متخصص حقوق در اسلام کیه؟ آخوندان. دوران قاجاره. وقتی میگه متخصصین اظهار نظر کنن، متخصصین وصیت در حقوق اسلامی مگه آخونده نیست؟ آخونده میگه. میگه در تهران میتوانستم بهتر کار کنم، یعنی اول به فارسی تهیه کنم، متخصصین اظهار نظر کنن، سپس آن را ترجمه کرده به دانشگاه پیشنهاد نمایم. این بود که تصمیم گرفتم اشرف و احمد دختر و پسر بزرگم را در خانواده‌ای که 2 سال آنجا بودن بگذارم، با خانم و پسر کوچکم غلام حسین حرکت نمایم. بعد ایشون ادامه میدن. خواهشم توجه کنید، تز دکترای حقوق وصیت در حقوق اسلامی بدون داشتن دیپلم و اینا، پارتی بازی از مستوفی الممالک، اینا توهین نیستا. آقایی که الان صدای توهیناتو به خودم میذارم، اینا فحاشی نیست، داریم تاریخ میخونیم تا بدونیم جمهوری اسلامی ادامه دوران قاجاره. آقای محمد مصدق میفرمایند، شادروان محمد مصدق میگه با شادروان شمس العلماء قریب مشورت کردم. علی اصغر ماجدی را در نظر گرفت و من نه فقط از معلومات بلکه از صحت عمل او هم در کاری که مادرم در عدلیه داشت استفاده نمودم. مادر ایشون نجم السلطنه، میدونید که نوه عباس میرزا و نبیره فتحعلی‌شاه قاجار بود. همچنین خاله آقای محمد مصدق همسر مظفرالدین سلطان قاجار بود. محمد علی شاه پسر خاله آقای مصدق بود و همچنین اینا از چندین راه با هم فامیل بودن. اینا رو خواستم توضیح بدم. خانم آقای محمد مصدق دختر ثقت الاسلام امام جمعه تهران بود. مادر زن آقای محمد مصدق میدونید کیه؟ نوه ناصرالدین سلطان قاجاره. یعنی آقای محمد مصدق چه به خاطر همسرشون که از ناصرالدین شاه، از یعنی نوه های ناصرالدین شاه، این مادرش از نوه های ناصرالدین شاه بود. همچنین خود آقای مصدق اولا مادرشون فامیل آقای ناصرالدین سلطان قاجار بودن، به خاطر اینکه جفت اینها میدونید نوه عباس میرزا بودن، یعنی هم ناصرالدین سلطان و هم نجم السلطنه مادر آقای مصدق نوه عباس میرزا بودن. همچنین آقای ناصرالدین سلطان با خواهر خانم نجم السلطنه عروسی کرده بود، یعنی چقدر اینا با هم فامیل بودن. بعد میگه آقای مصدق میگه با شادروان شمس العلماء فلان مشورت کردم، علی اصغر ماجدی رو در نظر گرفت. بعد میگه من نه فقط از معلومات بلکه از صحت عمل او هم در کاری که مادرم، همون مادر شاهزاده خانم، در عدلیه داشت استفاده نمودم. و بعد مقدمه آن را هم که مربوط به مدارک حقوق اسلامی است با نظر استاد خود شیخ محمد علی تهیه کردم. شیخ محمد علی آخوند بود. آقای محمد مصدق میگه استاد ایشون برای اینکه بتونه دکترا بگیره از سوئیس برای حقوق اسلامی آخوندی بود به نام شیخ محمد علی. آخه خدا وکیلی، انصافا و وجدانن، دوران قاجاره، سوئیسه، آخه اونا چی میدونست اسلام؟ یه شاهزاده قاجار میاد نامه میاره از وزیر مالیه اون کشور، کشوری که خاندانش پادشاهی میکنن، بدون ثبت نام رسمی، اینم دکتراش. بعد میگه با نظر استاد خود شیخ محمد علی تهیه کردم که دیگر کاری نداشت جز این که ترجمه شود و آن را در سوئیس بهتر میتوانستم انجام دهم. حالا ادامه داره میگه توقفم تحت تهران بیش از 3 ماه طول نکشید. خانواده را در تهران گذاشته باز همان شهر نوشاتل و محل اقامت قرار دارم سوئیس و در ضمن ترجمه تز در دارالوکاله یکی از وکلا موسوم به ژان روله کارآموزی کردم در ضمن ترجمه تز. آقای عزیز حالا ادامه داره میگه در تمام مدت اقامتم، تازه تزم خودش ترجمه نکرده، دقت بکنید، میگه در تمام مدت اقامتم همه روزه تا ظهر به کارآموزی مشغول، اصحاب هم با یکی از دانشجویان همدوره خود به ترجمه تز اشتغال داشتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دکترای آقای محمد مصدق. من توهینی که نکردم، اینا رو برای این به شما گفتم که صدایی که الان برای شما پخش میکنیم اون قسمت رو پخش نمیکنم، برمیگرده به آقای علی میتفتروس. میگه یک علی میتفتروسی که در سوربن و دانشگاه دیگه اصلا تحصیلات تموم کرده، فقط تز دکتراشو خودش هم گفته به علت مشغلات های کاری و هزار بدبختی تموم نکرده، میگه شما آدم تحصیل کرده ای نیستی، حالا لیسانس و اینا اصلا مهم نیستا. و بعد میاد میگه تز دکترا اینا تقلبی بوده. خیر آقای عزیز، تز آقا دکترا رای میشه تقلبی نبوده، چون آقای صمدانی رئیس دانشگاه آمریکایی دکترای افتخاری با آقای میتفسوس داده بودن به خاطر تحقیقاتشون. آقای صمدانی به خاطر اختلافات سیاسی یه سال قبل این دکترا رو از آقای میتفسوس پس گرفتن، ولی تا زمانی که پس نگرفته بودن آقای میتفسوس هم داشت بگه دکترم. تازه آقای میتفسوس، من کتابش رو دارم، بذار کتابتون نشون بدم. این کتاب آقای علی میتفسوس به نام آسیب شناسی شکست، نمیدونم دیده میشه یا نه، شما اگه نگاه بکنید این کتاب حتی مال زمانی بود که هنوز آقای علی میتفتروس دکترای افتخاری داشت، ولی شما ببینید آقای میتفتروس کتابو که نویسه بالاش نمیدونم دیده میشه یا نه، نوشته فقط علی میتفتروس، یعنی با اینکه آقای میتفتروس دکترای افتخاری داشتن از تیتر دکترا استفاده نمیکرد. این شخصی که نامش رو نمیارم که بعد به منم حمله میکنه، میگه آقای میتفتروس دکترای تقلبی داشته. دوستان عزیز، من اگه جای آقای میتفتروس بودم از این شخص در دادگاه شکایت میکردم. اینا رو داشته باشید، این توضیحات من تموم شد. حالا برای شما صدایی رو پخش میکنم بدون نام این گوینده فحاش و توهینگر، بدون نام اون رسانه، بدون که تصویر رو نشون بدم. در اینجا این آقا چندین اشتباه تاریخی میکنه، یه جا هست کوروش رو با داریوش اشتباه میگیره، یه جا اصلا نمیدونه خانواده آقای مصدق کی بودن، بعد برمیگرده من رو به عنوان یک جوانک نمیدونم چی از اتریش یک آدم فحاش معرفی میکنه. من نمیدونم همه این الان شنیده بشه، شو فکر کنم واقعا 1 دقیقه 2 دقیقهش پخش بشه، روز جمع اگه میشه صدا رو پخش کنیم
و هم استفاده نامشروع از تیتر. چرا؟ مگه ما احتیاج داریم؟ یه تلویزیونی میبینم برمیداره جلوی چیزش مینویسه ما آریایی هستیم، من آریایی هستم. بوی نجات پرستی و شوونیسم از این نوشته برمیاد. هیتلر هم میگفت ما آریایی. 6 میلیون یهودی، 1.5 میلیون کولی و متجاوز از 700,000 کسانی که گی بودن و نمیدونم معیوب بودن، اینا رو کشتن. این که شما بگید من آریایی هستم افتخار نیست، اینی که شما یک انسان ایرانی باشین این ارزش داره. همین الان گرم درست همینجا همین تلویزیونی که این کارو میکنه، یه پسرکی هست که از اتریش میاد تو برنامهش، حالا چقدر فحش میده به من، به استاد مشیری، به همه آدمایی که دگر اندیشن و به خاطر این دگر اندیشیشون از اون جهنم جمهوری اسلامی فرار کردن. این آدم فحش میده و متاسفم که در همین تلویزیون پارس این آقا رو دعوت میکنن به عنوان صاحب نظر میاد صحبت میکنه. عیبی نداره، عیبی نداره این که دعوت شد.
میتونی ادامه بده این کلیپو پخش
کنی؟ ولی حداقل شرافت کار روزنامه نگاری رو این آدما رعایت نمیکنن.
میتونی ادامه بدی پخشش
که اونجا نگه باید از این فرجی پرسید که این حقوق تو، این پولایی که خرج میکنی از کجا؟ به من میگه. دیشب داشتم اتفاقی یه برنامهش نگاه میکردم، میگفت قرارداد ترکمنچای رو اقوام و فامیلای مصدق بستن. این قرارداد ننگین و ننگاور نتیجه امضای اقوام دکتر محمد مصدق بود. جوانکیست که 29 30 سال داره، خیال میکنه با این حرفا میتونه سری بیاد بالا. یادم میاد یه موقعی آقای سکویی همین کارا رو میکرد.
چی شد آقای سکویی؟ قطع کن الان.
چند تا آقای دیگه هم بودن که الان صدای آمریکا و جای دیگه هستن. هر روز فحش.
دوستان عزیز، من تصویر من بود ولی این صدا رو شما شنیدید. روز بجن الان همه چی صدای من پخش میشه دیگه، نه؟
بله.
دوستان عزیز، من چند نکته رو اشاره کنم. به این روز بجن ببخشید، مشکلی هست؟ دوستان عزیز، من چند نکته رو اشاره کنم. تصویر این شخص پخش نشد و من واقعا وقتی این صدا رو میشنوم اصلا انقدر سردرد و ناراحت بودم. امیدوارم در تصویر من، در صورت من این ناراحتی رو دیده باشید، چون واقعا دلم به درد اومد از این مسائل. اولا من چند نکته رو درباره خودم توضیح بدم به این مرد فحاش. مادر من اتریشیه، بارها اینو گفتم. برادر مادر بزرگ من رو جز یکی از قربا، من برادر مادر بزرگم یهودی نبود، کولی هم نبود و گی هم نبود. آقا آدولف هیتلر حتی بسیاری از مخالفان سیاسی خودش رو هم کشت. برادر مادر بزرگ من که از استان تیرول اتریش بود توسط آدولف هیتلر در اردوگاه های اجباری به قتل رسید. اینو خواستم به این شخص که اینطوری من حمله میکنه بگم. من نمیتونم و هرگز طرفدار آدولف هیتلر نبودم. من بارها و بارها در این تلویزیون، نه فقط من، آقای وطنخوا و خانم عبی و دیگران توضیح دادن که نام تلویزیون ما ایران آریایی ربطی به آدولف هیتلر نداره. اگر شما سواد سیاسی و تاریخی کافی ندارید و نمیدونید، من به شما توضیح بدم. در متون کهن ایرانی ما، در اوستای ما آمده نامی به نام اریانا و اجا، یعنی آنچه که به آریایی ها تعلق دارد یا سرزمین آریاها. در نیاکان شاهان هخامنشی شما با نامی مواجه میشید به نام آریا رمنه. در اون زمان هیتلر هنوز به دنیا نیامده بود. روانشاد داریوش، پادشاه بزرگ ایران زمین، در کتیبه خودش اینگونه خود رو معرفی میکنه. میگه اول خودش رو میگه داریوش، بعد نام پدرانش رو میگه، یعنی نیاکانش رو میگه، و بعد به اینجا میرسه. من اینو با آلمانی دارم ولی برگردان فنی با آلمانی خوندم در کتابی که از آقای فوند اوستن یه بارم در برنامه‌ام نشون دادم. بله، در و خانم هایده ماری کوخ هم به این مسئله اشاره کردن که داریوش میگه ich bin ein Perser son eines Persers Ari aus dem Stamm der Arya. این به آلمانیه ترجمهش، من اینو به آلمانی خوندم، ترجمهش به زبان امروز میشه من از فارس هستم، از پدرم از فارس ولی آریایی از قبیله آریاها. این رو داریوش گفته. در اون زمان آقایی که اسمتو نمیارم هیتلری نبود. نام کشور ما همیهن عزیز ایرانه. ایران یعنی سرزمین آریاها. این هیچ ربطی به نجات پرستی نداره. میدونید چرا؟ هم یعنی ناآگاه و بیخرد من، به خاطر اینکه کشور انگلستان هم نامش از انگلستان. انگلستان یعنی سرزمین آنگل ها. آنگل ها یک قبیله جرمن بودن. نمیدونید برید مطالعه کنید. به اونها میگن آنگلو ساکسن. آنگل ها و ساکسن ها دو قبیله جرمن بودن. آیا ما به انگلستان میگیم سرزمین نجات پرستی که چون نامش از سرزمین آنگل ها آنگل یک اینا شاید نخیل ندارن نام یک قبیله باستانیه. فرانسه یعنی سرزمین فرانک ها. فرانک هم یک قبیله بوده، یک قبیله بوده. آریا هم یک قبایلی بودن که به ایران اومدن. هندوستان سرزمین هندوها. حالا حتما باید بگید اگه کسی مسلمان باشه حق نداره، این نجات پرستی نیست. مجارستان سرزمین مجارها، ما به فارسی میگیم مجارستان دیگه. تعجب میکنم چرا ما به اینها هم نمیگیم نجات پرست. چرا؟ چون اونها روشنفکرانشون متاسفانه روشنفکران مغزباخته ما نیستن که ندونن که بسیاری از کشورها نام قبایل باستانی رو دارن، قبایل باستانی یا اقوام باستانی که در اون کشور بودن. ترکیه یعنی سرزمین ترکا، ولی در ترکیه چیزی نزدیک 15 میلیون کرد اشتباه نکنم زندگی میکنن. عربستان سعودی، عربستان، چطور اونها میتونن نام یک قوم رو و سرزمینشون داشته باشن ولی ما ایرانی ها حق نداریم؟ میشه نجات پرستی. بی بی سی که اینها رو دهان شما انداخته، بهتر اول نام کشور خودش رو عوض کنه. فکر کنم یک توضیح کافی بود که من دادم. بعد شما اومدید گفتید که تلویزیون ایران آریایی به این خاطر نامش رو آریایی گذاشته، کنایه زدید دیگه، به خاطر آدولف هیتلر یهودی ها رو کشته. به شما توضیح بدم، ای انسان ناآگاه، همیهن ناآگاه و متعصب مصدق اللهی من، تلویزیون ایران آریایی بسیاری بیننده داره بین یهودیان ایرانی در اسرائیل. بارها خود من خوانندگان یهودی الاصل ایرانی رو آهنگاشون رو پخش کرده. خانم ریتا خواننده ایرانی الاصل اسرائیلی بارها ترانه‌هاش رو خود من پخش کردم. بارها من خودم در برنامه‌های خودم جنایات آدولف هیتلر رو کلیپ‌هاش رو حتی پخش کردم. روز جان شما هم شاهدی دیگه، میتونم اگه دادگاهی هم باشه شما کارگردان برنامه هم بودید. من بارها جنایت آدولف هیتلر رو در کلیپ‌هاش در این برنامه پخش کردم و محکوم کردم. من بارها جمهوری اسلامی و جنایاتش رو با حکومت هیتلری مقایسه کردم. من در سایت یوتیوبم کلیپ‌های گذاشتم و در توضیح این کلیپ‌ها رسما گفتم که آریایی بودن من ربط به فرهنگ آریایی داره، نژاد نیست. من بارها گفتم که آدولف هیتلر یک وحشی اروپایی بوده و من شرم دارم که این وحشی اومد نام آریایی رو دزدید و به نام اون دزدی شده آریایی اومد جنایت کرد. آقای متعصب مصدق اللهی، سعی کنید کمتر تعصب داشته باشین و اگرم به کسی حمله کنید برنامه‌هاشو دیده باشین. من حداقل در 4 برنامه مختلف 1 ساعت هر کدوم توضیح دادم که نام ایران آریایی در پاسخ به اسلامیزه شدن ایرانه، وگرنه خود ایران واژه آریایی توشه. این فقط یک تأکید بر آریایی بودن ما، نه نژاد، فرهنگ نیاکانمون، فرهنگ ایران باستانه. آریایی یعنی آزاد. ایران آریایی یعنی ایران آزاد. نمیدونید برید مطالعه کنید. هم میهن بیخرد و متعصبم، ببخشید گمراه و متعصبم. در این صحبتایی که پخش کردم وارد، چون نگاهم به ساعته، توضیح دیگه ای بدم. این هم میهن متعصب و ناآگاهمون اومدن گفتن که جوانکی از اتریش، جوانک، این جوانک نه به خاطر اینکه جوان بودن من رو بهش علاقه دارن، این کی که آخرش گذاشتن کی کوچک کردن تحقیره. هم یعنی نابخرد من که اومدی گفتی که هم جوانک آخه شما دوستان همه این صحبت ها رو من پخش نکردم، ایشون یک شده 45 دقیقه صحبت میکنه و در قسمت های دیگری شرف شرافت روزنامه نگاری من رو زیر سوال میبره و در قسمت دیگه ای حالا بهتون این رو میگم، همه رو پخش نکردم چون واقعا وقتش هم نبود، ولی این قسمت رو میخوام جواب بدم. ایشون برمیگرده میگه من گفتم به دروغ که از خاندان ایل قاجار، چون آقای مصدق قاجار بود دیگه، اینها بودن از خانواده قاجار که قراردادهای گلستان و ترکمنچای رو امضا کردن. من اینجا برای اینکه برخلاف این همیهن متعصب و مصدق اللهیمون همیشه مستند صحبت میکنم، از خانواده آقای خود آقای محمد مصدق کتابی رو به شما معرفی میکنم. روز جان امیدوارم دیده بشه. نام این کتاب هست خون و نفت. دیده میشه روز به؟ این کتاب هست خون و نفت. این کتاب رو پسردایی آقای محمد مصدق نوشتن. پسردایی آقای محمد مصدق منوچهر فرمان فرمایان. منوچهر فرمان فرمایان برادر خانم مریم کیانوری، مریم فیروز هستن. ایشون برادر نصرت الدوله فیروز، فرزند ارشد آقای کی هستن؟ اینو الان بهتون میگم. اینا نکته دایی آقای مصدق. دایی آقای مصدق کی بودن؟ همون فرمان فرمای معروف. من اینا رو جلوی دوربین میگیرم ولی فکر نکنم دیده بشه. آقای عبدالحسین میرزا یا عبدالحسین فرمان فرما، این من یک چیزی رو نشون میدم، میدونم دیده نمیشه ولی بعد نشون بدم بدونید از روی کتاب براتون میارم. صفحه در اول این کتاب قبل از پیشگفتار فکر کنم صفحه 11 همه، بله، آقای منوچهر فرمان فرماییان، من اینو میگیرم جلوی دوربین، میدونم شاید خوب دیده نشه ولی میخوام ببینید که واقعیت رو دارم میگم. آقای منوچهر فرمان فرماییان با دست خط خودشون، یعنی واقعا با خط خودشون، شجره نامه خانواده خودشون رو ترسیم کردن. میدونم دیده نمیشه ولی این صفحه است. اینجا شجره نامه خاندان فرمان فرما توسط منوچهر فرمان فرماییان، صفحه 11 همه کتاب خون و نفت، خاطرات یک شاهزاده ایرانی گذاشته شده. خب تصویر رو دیدی؟ در اینجا آقای منوچهر فرمان فرماییان پسردایی آقای محمد مصدق، شما ندیدید ولی با دستخط خودش، حتی دستخط خودشه نوشته، نجم السلطنه. نجم السلطنه کی بود؟ مادر آقای مصدق بود. نجم السلطنه، حضرت اولیا و عبدالحسین میرزا، اینا برادر خواهر بودن. در اینجا خرس آقای که اسمتو نمیارم، من میدونم آگاهی تاریخی در حد خمینیه، اینجا ایشون با دستخط خودش نوشته که پدر عبدالحسین میرزا، پدر ایشون و پدر نجم السلطنه، مادر آقای مصدق، شخصی بود به نام فیروز میرزا که ایشون شاهزاده قاجار بودن و این فیروز میرزا فرزند عباس میرزا ولیعهد قاجار بود. دوباره توضیح میدم تا بدونید این شخص داره. شنیدید دیگه، همه تو شنیدید. اومد گفت من شرافت روزنامه نگاری ندارم چون گفتم از اقوام مصدق بودن که قرارداد گلستان و ترکمنچای امضا کردم. خب من توضیح بدم، فتح علی سلطان قاجار که بهش میگید فتح علی شاه قاجار، دومین سلطان قاجار، فرزندی داشت به نام عباس میرزا. تو من عباس میرزا رو ازش بدم نمیاد، توی که از برنامه گفتم شاید تنها رشید و با غیرت این خاندان از سیاست مدارش همین عباس میرزا بود. اتفاقا عباس میرزا سردار ایران در جنگ های ایران و روسیه بود و هم در قرارداد گلستان و ترکمنچای شما عباس میرزا رو دارید، چون عباس میرزا بود که جنگ ها رو میکرده و پدر ایشون آقای فتحعلی سلطان امضا کرده. فتحعلی سلطان پدر عباس میرزا است. عباس میرزا سردار ایران در اون جنگ ها بوده. بنابراین قرارداد گلستان و ترکمنچای به درستی به این دو نفر مربوط میشه. عباس میرزا پدر بزرگ مادر آقای مصدقه و آقای مصدق چون شاهزاده قاجار بوده، شما میدونید در ایران معمولا خانواده پدر مهم بوده، ولی چون پدر آقای محمد مصدق شخصیت سیاسی بالایی نبوده و ایشون با یه شاهزاده درجه اول قاجار عروسی کرده بود، آقای محمد مصدق به خاطر پدرشون در سن 12 سالگی مستوفی خراسان نمیشه بلکه به خاطر اینکه آقای محمد مصدق شاهزاده قاجار بودن، به خاطر اینکه مادرشون نوه عباس میرزا ولیعهد ایران بودن. محمد شاه قاجار، خانم آقایون نمیدونید من توضیح بدم، محمد شاه قاجار فرزند عباس میرزا، پسرعموی مادرش آقای محمد مصدق. اینا اینه، وقتی من تو برنامه میگم اقوام آقای مصدق، دارم به پدر بزرگ مادرشون اشاره میکنم. اینم خواستم توضیح بدم. روزه جان اون تصاویر رو میتونیم بذاریم؟ دوتا رو پشت سر هم بذار. در قسمتی از صحبتهایی که پخش نکردم میخوام به شما نشون بدم این فسیل های پنجابه، این واژه رو با اون توهین نمیگم، فسیل آن استخوان‌هایی از دایناسور هستن که سنگ شدن، دیگه تغییر نمی‌کنن. من قسم تو این داره حقیقت. آدمی که بعد از 33 سال حتی به خودش زحمت نمیده، با خانواده محترم آقای مصدق آشنا، یاد خانواده نباید گفت، باید گفت ایل قاجار. ایل یه ذره بیشتر از یه خانواده است. حالا وارد این بحث هم خواهم شد. ایشون اومدن در برنامه‌شون، قسمت فکر نکنم پخش شد، ولی لینکش در سایت من، از شما همه این صحبت های این آقا رو میتونید در سایت من در فیسبوک برید، لینکش رو گذاشتم. در قسمتی از این صحبت هاشون که دیگه پخش نکردم، ایشون برمیگرده میگه کوروش گفت، خوب دقت کنید به دانش تاریخی این اشخاص، و واقعا من نمیدونم دیگه چی بگم. ایشون حتی تفاوت کوروش و داریوش هخامنشی رو نمیدونه. شما همتون میدونید که داریوش بزرگ یک نیایشی داره، بذار باشه این تصاویر روز بچان دلیل داره، همین مدتی که من صحبت میکنم روز بچان لطف کنید تصاویر رو بذار باشه. شاهنشاه ایران زمین داریوش بزرگ یک آرزونامه مشهوری دارن که در تخت جمشید در اونجا است، کتیبه های بازمانده از داریوش بزرگ. در بیرون از محوطه اصلی پارسی یا تخت جمشید در بدنی سنگی، آقای فهاش لطفا گوش کن یاد بگی، در بدنه سنگی جپی جنوبی اون 4 تا سنگ نوشته در کنار همدیگه قرار دارن. شما تصاویری از این سنگ نوشته ها میبینید. من دو تا تصویر برای کارگردانمو فرستادم. یکیش از بخشی از سنگ نوشته داریوش بزرگ در جپی جنوبی تخت جمشیده، این و دیگری بازنویسی اونه. یعنی یکیش خود تصویره، یکی بازنویسی اونه که من با سند صحبت کنم. و متن اصلی و برگردان او اینه، براتون میگم، میگه این کشور اهورامزدا بپاید، از سپاه مهاجم دشمن، از بدسال، از دروغ به این کشور. بعد چون کتیبه میدونی که بعضی جواب مشکل داره، یعنی پاره شده این جمله ها به هم وصل نیست کلمات، میگه از دروغ این کشور سرزمین بپاید، سپاه بدسالی دروغ، نه سپاه یعنی سپاه دشمن نه بدسالی نه دروغ. ترجمه روان این کتیبه اینیست که همه شما میدونید، میگه اهورامزدا این کشور را بپاید، از سپاه دشمن، از خوشسالی و از دروغ به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خوشسالی و نه دروغ. حالا اینو برای چی خوندم؟ این مال داریوشه. این برمیگرده، روزشان بذاریم بمونه، وقتم به پایان رسیده، ولی من 2 دقیقه هنوز بکنم باشه. دوستان عزیز، این آقا در این صحبتاش خانواده آقای مصدق رو نمیدونه، آریایی بودن رو نمیدونه یعنی چی، و بعد میاد میگه کوروش گفت که اهورامزدا ایران رو از دشمن، خوشسالی و دروغ نجات داد. آقای عزیز، شما وقتی تاریخ صحبت میکنی باید تاریخ رو بشناسی. این سخن داریوش بزرگ بود، نه کوروش. اینم خانواده مصدق بود. بعد ایشون برگشت گفتش که ما این آریایی بودن از کوروش داریم، در قسمت دیگه ای از صحبتش. خیر عزیز من، کتیبه مال کتیبه داریوش بزرگه، آن نوشته اریانا و ایجا از اوستاس. دوستان عزیز، وقت من پایان رسیده. چرا اینا رو برای شما گفتم؟ شما برنامه منو نگاه میکنید، من تا به حال فحاشی نکردم، هر بار صحبت میکنم با کتاب با شما صحبت میکنم. متاسفانه اشخاصی هستن که توانایی شنیدن عقاید مخالفین رو ندارن، همونطور که طالبانی ها و طالبان صفت ها اگر شما از آقای محمد کوچکترین انتقادی کنی میخوان گردنت رو بزنن، کوچکترین انتقادی از اسلام رو فحاشی میدونن. متاسفانه ایده مصدق اللهی در بعضی از رسانه ها هم کوچکترین انتقادی از روانشاد دکتر محمد مصدق رو فحاشی میدونن. من خواستم به شما توضیح بدم که بدونید اینها نه آگاهی تاریخی دارن، نه آگاهی از تاریخ معاصر دارن، نه آگاهی از تاریخ ایران باستان دارن و نه متاسفانه به ستونهای فرهنگ و تاریخ ایران احترام قائلن. سپاس که امروز با هم بودید. فکر کنم پاسخی کوتاه، مفید و مختصر بود. میدونید که دیدید فحاشی نکردم و بیشتر از اینم علاقه ندارم به توهین‌ها و فحاشی‌های این شخص من پاسخ بدم. دوستانی که علاقه دارن با توهین‌های این شخص بیشتر آشنا بشن به من، با آقای میت پتروس و یک برنامه ساز دیگری در تلویزیون دیگری، میتونن به سایت من در فیسبوک برن، لینک توهین‌های دراز مدت این شخص رو میتونن در اونجا ببینن. در پایان از روزبه عزیز سپاسگزارم که امروز خیلی من لطف کردن و تونستن این کلیپ ها رو در کوتاه مدت برای من آماده کنن. من تصاویر رو بعضی در میان برنامه فرستادم. روزبه جان سپاس از شما. دوستان عزیز، من دلیلی که این صحبت رو امروز کردم این بود که ما میتونیم با هم اختلاف عقیده داشته باشیم، ولی لازم نیست که دروغ بگیم. باید تحقیق کنیم در تاریخمون و یاد بگیریم که فدان اللهی بودن ما رو به جایی نمیرسونه. دوستان عزیز، همه به ایران بیاندیشیم، همونطور که شاهنشاه آیامه فرمودن، فقط به ایران بیاندیشیم، نگذاریم که ایرانمون ویرانستان بشه و از سپاه دشمن در هر لباسی، از خوشسالی و از دروغ نیایش کنیم که ببخشید پرهیز کنیم و نیایش کنیم که به سراغ ما نیاد، به جنگ دروغ بریم. دوستان عزیز، وقت برنامه هم پایان رسیده. تا مهشید که با شما هستم و دکتر زرتوش زوده با من خواهند بود، به شما بدرود میگم. پاینده ایران.
من از شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا به دور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان، نیروهای خود را برای نجات